بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و تحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا عبد القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال عيسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقال ولا الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. مثلا ما که سروران گرامی گفته بود در ادامه آیات سوره مبارکه یونس است. دیشب به سند شریف رساندیم که در نهایت اعراف خداوند سبحان فرمود و یحب الله الحق بکلماته ولو کره المجرمون. اثبات و تقویت حق از وعده هاست که خداوند سبحان بازگو میکند و رو اون کنار سند آید در زن گروه و جماعتی. فما آمن به موسی الا ذریه من قومه، جمع قلیلی ابتداء به موسی کلیمی ما را بردند علا خوف من فرعون و ملائکه. با اون جبر خوف و نگرانی و ترسی که ایجاد شده بود این جماعت ایمان آوردند و ان فرعون لآمن فی الارض و انه لمن المسرفین. فرعون متجاوز سرکشی بود و در اسراف پیشرفته بود. خب به این فراز رسید سخن محضرم بارک عزیزم. ابتدا بحث این شب گفته بود است که و قال موسی یا قومه این کنتم آمنتم بالله، جمعی به هر حال و به هر کیفیت ایمان به موسی کریم آورده اند. اینجا گفتگوی درونگروهی آغاز می شود. تا قبل از این بحث آیاتی که دیشب بسم مبارک عزیزم رسید گفتگوی موسی و نظام فرعونی بود. اینجا موسی با مؤمنین و پیروانشی سخن می گوید و قال موسی یا قوم این کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا این کنتم مسلمین. ای قوم من، اگر شما ایمان به خدا آورده اید فعلیه توکلوا، پس بر او توکل کنید. این کنتم مسلمین، اگر شما مسلمانید. آیه بسیار ظریف تعبیری داره خداوند سبحان به اینجا و اون بدون چیز هست که میبینیم سه کلمه کنار هم قرار میگیرد، ابتداعا ایمان و اونگاه توکل و سپس اسلام. فرمود اگر این کنتم آمنتم بالله، اگر شما واقعا ایمان آورده اید، شما به اون اعتقاد جازم لواقع رسیده اید، ایمان در درون سینه شما پس معطلش هستید. علیه توکلو، پس باید بر خدا توکل کنید و تکیه کنید. خب نکته که استفاده می شود اولا از آیه شریف آن است که از ثمرات و برکات ایمان باید توکل بر خداوند سبحان باشد. این کنتم آمنتم، اگر ایمان آورده اید و توکلو، فعلیه توکلو، پس منتظر شستی توکل بر خداوند سبحان کنید. از آثار و برکات ایمان همون گونه که عرض کردم در آیه شریف استفاده می شود توکل است. چرا؟ به لحاظ این که انگامی چون ایمان جازمانه در درون انسان نقش می بندد، انسان مؤمن در سیر ایمانی خویش به این حقیقت می رسد که خداوند سبحان فوق الاسباب است. هر سببی رو که شما بنگرید و در اون توجه کنید، عمل کردن این سبب به اراده حضرت باری تعالی بستگی مستقیم دارد. یعنی هر سببی رو که بنگرید، یعنی تهی الى مسبب الاسباب، بازگشتون به خداوند سبحان است. اگر اراده کند هر سببی به کار می آید و الا به کار نمی آید. این در سیر ایمانی از برکات و آثار ایمان واقعی است که دل انسان مؤمن به این حقیقت می رسد که اسبابی که در عالم برای رسیدن به اهداف و مقاصد وجود دارد، اینها در صورتی عمل می کند که اراده باری تعالی کنار اون باشد و خداوند فوق الاسباب است. اگر چنین است توکلو، اگر چنین حالتی وجود دارد و شما حس می کنید
در سیر ایمانیتون به این حقیقت میرسید پس منتظرش هستید، پس تکیتون بر خدا قرار بدهید، عروت الوثقی زندگیتون او بدانید و خداوند سبحان رو به عنوان وکیل خویش برگزینید. من یتوکل علی الله فهو حسبه، آن کسی که بر خدا میکند و وکالت امرش به خدا واگذار میکند خداوند سبحان او را کفایت میکند. این بخش اول آیه است. حالا کار به همینجا ختم نشد که اگر شما ایمان دارید به خداوند پس توکل کنید. نه، فدومامون فرمود ان کنتم مسلمین، ابتدا هم فرمود اگر شما ایمان آورده اید بر خدا تکیه کنید، منتها نه مطلق ان کنتم مسلمین، اگر مسلمان هستید چنین حالتی برای شما ایجاد می شود. اینجا اگر بحث ظرافت خاصی دارد که خداوند سبحان چنین تعبیر می کند و نقطه این است که ما ایمان به همون گونه که در شبهای قبل محضر بارکنگیزان بازگو کردم و عزیزی از دوستان گرامی نیست تحقیق می کردن این بحث رو و مستدی بودن که در حال یه قدری گستر و تر سخن گفته شونده اشارتی خواهم کرد. محضر بارکنگیزان میبینیم ابتداعاً صحبت از ایمان می شود، اونگاه بحث توکل می آید، سپس گفتگوی از اسلام می شود. با اون دیدگاهی که اون شب بسن مبارک عزیزم بسن دید گفتیم که ایمان اون مقام اعتقاد جازمانه است. قبل از ایمان ما اسلامی داریم و بعد از ایمان اسلام دیگری داریم. اون اسلامی که قبل از ایمان است اون اسلام اصطلاحی است، یعنی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. ابتداعا اقرار به شهادتین است، همان گونه که بوسفیان ها در طول تاریخ نیز داشتند. این اسلام است. اشاره کردم 1,300,000,000 آماری که امروز جهان برای مسلمین دارد. اینها خیلی هاشون از همین اسلام دارند، یعنی اینها اقرار دارند به وحدانیت حق و رسالت نبی مکرم اسلام. اما بعد از این اسلام اصطلاحی اونگاه مقام ایمان شروع میگردد، یعنی به اون چه میگویید مؤمنید، خدا رو به وحدانیت پذیرفته اید، باور دارید که اشهد ان لا اله الا الله یا نه، یا در شکید در شبهه اید، آیا رسول رو به عنوان هادی سبل به عقل کل پذیرفته اید، آیا اشهد ان نه هنگامی که شهادت میدهید از درون به رسالت او وجود شما شهادت به رسالت پیغمبر میدهد و باور کردید ضرورت وجود پیغمبر را و او را رسول الله میدانید و مبلغ سلام و کلام خدا بر خودتون، اگر این رو پذیرفتید و باور کردید آنگاه به شما مؤمن میگویند. بعد از اسلام به خیابان ایمان و به کوی ایمان پا میگذارید و وارد میگردید. حالا این اتوبانی که وارد اون شدید به این ایمان میرود و میرود، هنگامی که متکامل میشه، هنگامی که بیشتر در اون فرو میروید و وارد میشید، اونگاه در نهایت به جایی میرسد که نام اون باز اسلام است. از اسلام وارد ایمان میگردید، اونگاه ایمان هنگامی که متعالی میشود مقام اسلام بعدی آغاز می‌گردد که بازگو کردیم. این اسلام اسلام لغوی است، اسلام به معنای لغت، یعنی الاسلام و همان گونه که امیرالمومنین فرمود یه روزی و فراغ منبر امروز بنا دارم که اسلام و ماهیت اون رو بازگو کنم، همان جمله اول آقا این بود الاسلام و حبت تسلیم، اسلام یعنی تسلیم. خب این معنای لغوی اسلام است. این همان است که اون شب اشاره کردم ابراهیم میگوید من مسلمانم، نوح میگوید من مسلمانم، موسی میگوید من مسلمانم، یوسف میخواهد که مسلمان بمیرد. این اون اسلام است، اسلام به معنای لغت، یعنی تسلیم شده برای خداوند سبحان را مسلمان میگوییم. این بر اثر ترقی و تکامل در ایمان پیش میاد. این غیر اون اسلام بدوی است، این اون اوج و تعالی کار است، همان گونه که بازگو شد. پس ما ابتداعا یه اسلام اصطلاحی داریم، بعد یه ایمان داریم. درجات ایمان که بالا میرود هنگامی که در مقام بیرون به عمل خودش رو کامل نشان میدهد، اونجا به باقی اسلام به معنای اون تسلیم شده برای خداوند سبحان منتهی میگردد. این خلاصه بحث. حالا در اینجا میبینیم فرمود اگر شما ایمان به خدا دارید، خب اینها اون اسلام اول رو دارند، ایمانی هرچه هست، اگر دیانت اینها دیانت به اصطلاح موسوی پیروان موسی هستند، به اون اصول کار موسی ایمان اسلام آوردن به اصطلاح پذیرفتن اون را. حالا این کنتم آمنتم بالله، اگر شما واقعا معتقدید و جازمید باور کردید این هوای را فتوکل رو پس توکل کنید، نهایت این توکل برای چیست؟ این کنتم مسلمین، اگر شما میخواهید به کجا برسید؟ اگر میخواهید به مقام اسلام برسید، اگر میخواهید به اون اسلام یعنی به اون مقام تسلیم شدن برای خداوند سبحان برسید، از لوازم این کار آن است که بر خدا تکیه کنید و توکل کنید. حالا چطور از توکل به اسلام؟ این باز مجدد اگر از بیان دیگر به ترتیب دیگر آیه شریف را نگاه کنیم اینطور میشه. بهتر از نمونه خدمت مبارک عزیزان باز بکنم. در این آیه شریفه که انگامی که گفته می شود درود و تحییت بر نبی مکرم است، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، این تعبیر زیبا و ظریف است، خدا و ملائکه او یصلون علی النبی. بزرگی گاه چنین سخن می گفت، می گفت که این آیه شریفه عظمت بیشتری را برای نبی مکرم اسلام می رساند تا سجده ملائکه بر آدم، و استدلال درستی هم داشت. خب اونجا اصول آدم سجده برای آدم کنید، اما ان الله و ملائکته در یه صحنه ملائکه برای آدم سجود میکنن، مقام علمی و میتدایم و در حضور رو بر خاک میرفتن. اما اینجا ان الله خدا و ملائکه او یصلون، یصلون در ادبیات عرب میدانید فعل مضارع است و مضارع دلالت بر دوام و استمرار دارد، نه یک آن دو آن، نه هزار سال، نه یه میلیون سال. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. عرض بنده اینجاست، در این پایان آیه شریفه که الان قرار شد نظر مبارکتون، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه ابتداء کار بود، اونگاه و سلموا، صلوا با صاد در اینجا مطرح شد، اونگاه سلموا با سین، سلموا تسلیما، دو مقام است. ابتداعا صلو علیه، سخن از این است که درون شما و وجود شما این رو بدانید که اگر رسول خدا نمی بود معلوم نبود شما کجا بودید، اگر رسول مکرم و بعثت پیغمبر مکرم اسلام نمی بود اون شخصیتی که ما ارسلنا چه الا رحمتا للعالمین، خداوند وجود او را موجب رحمت در جمیع انسان ها قرار داده است، اون شخصیتی که می رسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیدم از روزن دیوار زندان شما، اون شخصیتی که به تعبیر قرآن یزن هم اسرهم ول اقلال التي كانت عليهم، اومده است که زنجیر را از دست و پای بشریت بگشاید، اگر این پیغمبر نمی بود شما کجا بودید، اقرار داشته باشید در درونتون به وجود او و عظمت او و شخصیت او و مکانت و جاهت و بزرگا، صلو بخش اول رو می رساند، اما این که فایده ندارد، همین مقدار که در درونتون مقام برای پیغمبر قائل باشید و بزرگی برای نبی اسلام بدانید این چه نبی را روا میکنه، بلکه لازمه کار چیست، آن است که به سلم و تسلیم ها، آن است که نسبت به صاحب مقدس و بزرگوار وجودتون رو تسلیم کنید. میگوید یا رسول الله حکمون چه بفرمایی، رأیون چه تو اندیشی، اون که بگویی یا رسول الله من میپذیرم، برغان دعوت حق تو بر سر چشم من است، من میدارم نسخه ها که تو مینویسی انسان رو به سعادت میرساند، اون دمایی که از داروخانه تو خارج میگردد شفا در آن وجود دارد، یا رسول الله من آمادم که با تمام وجود در سعی خودم تسلیم تو باشم و عمل کرده صحیح در روال مکتب و فکر و اندیشه و مرام تو داشته باشم. این میشه صلوا علیه و سلموا تسلیما. یک، اون بعد اعتقادی و نظری را در بر میگیرد، پذیرفتن رسول خدا که اگر گلی عید داشته باشد صاحب مبارک تو رسول الله عیدی ندارد و نحسی ندارد، تو هم شخصیت برجسته متعالی و کاملی هستی که رفتی اونجا که عقل بشر و حکایت خواه گویی چه کتابتیست برا خود داری و خلوت الهی آنجا که کسی نجست راهی، تو به اونجا رسیدی، این مقام شامخ برای تو قائلی، لکن فی رسول الله اسوه حسنه، تو یه الگوی کاملی آقا، اما از اون طرف ما در مقام فکر این را میگوییم، در مقام عمل نیست، اون اندیشه و درون به ایمان ما با عمل کرده ما سازگاری دارد، تسلیم تو هستی. ببین ان کنتم آمنتم بالله، اگر شما ایمان به خدا داری، اگر در مقام نظر یا قوه نظری شما قویست و عقیدتون محکم است، فتوکلوا ان کنتم مسلمین، اگر میخواید در مقام عمل هم همان باشید که در مقام عقیده میگویید باید توکل کنید. از تسلیم بعدی اینجا مقام عمل رو در بر میگیرد، مانند سلم و تسلیمای اونجا، ایمان اینجا مانند سلوی اونجاست، یکی بعد عقیده رو در بر میگیرد، دومی بعد عمل رو. توکل یه چیزی که برخواسته از عقیده و عمل است، هنگامی که عقیده محکم باشد و انسان بخواد به دنبال عقیده خودش عمل کنه نتیجه میشه توکل، این که اون تکه کردن به اعتماد به حضرت باری تعالی، همان گونه کرد کردن در مقام عقیده، ایمان و توکل رابطش این میشه که انسان میداند لا راد دل ما تزید، خدایا اون چه تو قضا کنی کس نمیتواند او را بازگرداند، اون چرا تو برگردانی کسی نمیتواند او را مجدد بیاورد، خدایا لا فاتح لما اغلقت ولا مغلق لما فتحت، همان گونه که در شعبانیه میکنیم، اون دردی که تو ببندی کرد نمیتواند بگشاید، اون دردی که تو بگشایی دیگری نمیتواند ببندد، اگر تمام خرائط جمع بشن کسی رو که تو میخواهی بلندش کنی تزیر بکشن باز بر اوجه ایشان اشاره کردم، واقعا ریواتی رو جرد جرداب میگرد، این داشتند مسیحی معاصرمون معروف میکنه که برحال شاید کسی مانند علی بن ابی طالب در طول تاریخ نبوده که مبغضی و دشمنان او بنابر محض فضائل او داشته باشه و بنابر رد شخصیت و حض شخصیت او داشته باشه. کمتر کسی بوده که بر ضد او این مقدار قلم زلل بشه و این مقدار سخن باشد بیان باشه که مستظر اینها شعار نیست، اینها قصه نیست، اینها واقعیت هست که در تمام نمازهای جمعه، خطبای جمعه از وظائف اولیه اونها صبر و لعل پسر ابی طالب بود، اون هم تا 40 سال. عمر ابن عبدالعزیز خلیفه اموی هنگامی که بر مسند خلافت تکیه داد، به لحاظ اون درسها که از معلم شیعی خویش در کودکی گرفته بود، به زمانی که در مکتب بود درس میخواند در کودکی، بعد بهش گفت عمر وقتی که تو به حکومت برسی آیا چگونه عمل میکنی؟ مطالب ایراد وجود محبت امیر برای این گفته بود و در دل یه محبت ایجاد کرده بود. قول داد اون زمان به استاد خویش، آثار تربیتی اون معلم در کودکی کار خودش کرد، هنگامی که به قدرت رسید دستور داد سب علی بن ابی طالب را من کنی، مانند به پدرانش عمل نکرد، این خدمت رو کرد. عمر بن عبدالعزیز این خلیفه اموی این کار رو کرد. بعد اونجا جرجرا این مطلب رو بازگو میکند، میگه کسی مانند علی که این مقدار دشمنان سعی کردن فضائلش محو بشه و از بین بره، ما هیچ کسی در طول تاریخ بشر نداریم، از آدم تا خاتم هیچ شخصیتی نداریم که پیرامون او این مقدار مطلب نوشته شده باشد و سخن بگویم و فضل نقل کرده باشد. خواستن نقل نشود اما از این آقا کسی بیشتر نیست، هیچ کسی به مقدار او منقبت و فضلش منتشر نشده در بین انسان ها. این چی میشه؟ عمر که خدا میخواد بلند کند اگر خلق بیاید نمیتوانند به زیر بیاورند، و اونی که خدا میخواد زریدش کند به زیر بیاورند اگر خلاقان جهن بشن نمیتوانند سر سوزنی بلندش کنند. این کاذبانه از مشخص میشه، به جایی نمیرسد این بلندی و ترفیع. وقتی که در مقام ایمان انسان به اینجا میرسد که اون مسبب الاسباب خداست، از کماندار بیند اهل خرد، اونگاه وقتی این باور رو پیدا کردی شد آمنتم. حالا با آمنتم چه بکن؟ به این مقدار کار بسنده نمی کنن. حال که این باور را به خدا داری پس چرا عمل نمی کنی؟ پس چرا نسخایی نمی گیری؟ پس اگر می خواهی ان کنتم مسلمین، اگر می خواهی تسلیم خدا بشی، راهش این است که وکالت بدی، راهش این است که انتخاب او را بپذیری، راه این است که وقتی وکیل حاضر مبرز عالی میگوید این کار بکن، این لایحه بده، این لایحه بده، بیا نیا، میروی نمیروی، اینجا وقتی که این حالتی را داری خب چرا عمل نمی کنی؟ چرا وقتی خدا اونقدر بخور نمی کنی؟ وقتی اونقدر نخور می کنی؟ وقتی اونقدر بنشینی نمی نشینی؟ نمشینی نشینی؟ خب این که نمیشه وکاله، این که نمیشه توکل. اگر اون اعتقاد را داری و میخواهی در مقام عمل مسلم باشی لازمه کار این توکل است. پس توکل بین ایمان و اسلام قرار دارد، جمع بین یعنی دل عمل میشود. فرمود اگر شما بنی اسرائیل اگر ایمان دارید به خدا فعلیه توکلو، پس بر خدا توکل کنید، این کنتم مسلمی، اگر میخواهید به اون اوج تسلیم پا بگذارید به اون مقام را اعتراض کنید. فقالو علالله توکلنا، چه پیشنهاد خوبیست موسی، میپذیریم، با دل و جان میپذیریم. همان جمع غلیلی که اینها ایمان رو موسی آوردند و اون جب شدید در اون جب حاد وجود دارد، وقتی این مطالب زیبا و کریم الله می شنوند تسلیم می گردم. ما چه پیشنهادی از این بهتر؟ این پیغمبر خیرخواه ماست. الله توکلنا، بر خدا توکل می کنی. پس از اون که توکل می کنند اونگاه با خدا نیز سخن می گویند. اینها آمده به سوی حضرت حق هم دست بر می دارند. ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين و نجنا برحمتك من القوم الكافرين. دو سخن می گویند. بعد از اون که پیشنهاد موسی پذیرفتند و می گویند خدایا ما بر تو تکیه کردیم، حال که به سوی تو آمده این با تمام وجود آمده این دو خواسته مطرح می کنیم. خدایا ربنا پروردگار ما، لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين، خدایا ما را فتنه برای قوم ظالم قرار مده. سه توجیه در آیه شریفه وجود دارد و سه نظر رو میتوان از آیه استفاده کرد. یک، خود کلمه فتنه به معنای گناه شدن است، به معنای سوختن است، به معنای سوزاندن است. ذوقوا فتنتکم در پاره از آیات شریف الهی در حق جهنمیان دارد که خداوند به اینها میگه این فتنه شماست، بکشید فتنتون رو، این عذاب شماست، گداختن و سوختن شماست. لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين، خدایا کاری کن که ما به دست ظالمان نسوزیم در دنیا، خدایا کاری کن که ظالم بلا تسلط علینا من لا یرحمنا، خدایا به گونه ای نشود که ظالمین بر ما مسلط کردن، اینها بر گرده ما شلاق بکشند و ما به زیر دست اینها بسوزیم و فریاد ما به جایی نرسد. لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين، این دعای اول، خدایا ما رو تحت حاکمیت ظالم قرار مده و ما مسوزیم به شکنجه اینها و تعذیبی که بر ما روا میدارد. این یه نکته بسیار نکته خوبیست، دعای بسیار خوبیست. در هر حال زیر ظلم ظالم و چنگال ظالم خورد شدن این ننگیست، از خداوند سبحان تمنا میکنند که چنین حالتی برای اینها پیش نیاید. خب اینجاست نکته دومی که استفاده میشود، بحث دومی که استفاده میشود آن است که خدایا کلمه فتنه همان گونه که در موارد مشابه در قرآن وجود دارد نمونش بارا عرض کردیم، انما اموالکم و اولادکم فتنه. اهل ایمان، انسان ها بدانید این اموال و این اولاد شما چیزی نیست جز اون که فتنه شما میکند. یعنی چه؟ یعنی اینها بر شما بدی است؟ یعنی اینها بر شما بد است؟ اینها آتش است؟ آشوب است؟ نه، مراد از فتنه اینجا اون نیست که یعنی آشوب است یعنی بدی است، چیز نه. شما به راست محک بخورید انسان ها، محک خوردن شما را خداوند سبحان به این دو چیز قرار داده است که بیشتر به اون مبتلا هستید، مالتون و فرزندتون. اموالکم و اولادکم فتنتون لکم، اینها باعث آزمایش و آزمودن و محک خوردن شما میشنن. یعنی شخصیت شما در برخورد با مالتون و فرزندتون مشخص میشن. شما چگونه برخوردی دارید؟ سیاست اقتصادی شما در زندگی چیست؟ چشی به چگونه از نعمتهای خداوند سبحان و تمکناتی که حق به شما میدهد در هر حدی که دارید چگونه استفاده میکنید؟ در چه مسیری؟ در چه وادی است؟ شما با فرزندانتون چگونه عمل میکنید؟ آیا فرزند رو مملوک خودتون میدونید؟ خودتون رو مالک فرزند میدونید؟ آیا در شیوه برخورده با اون حاکمیت و سلطه و تسلط رو قائلید؟ آیا به اصطلاح در چه جهت چه بعد او فکر میکنید؟ از آینده فرزندتون چی میخواید؟ میخواید یک کسی باشد که امورات کارتون بگذراند، پیچ کارتون باز کند؟ یعنی اهداف بالاتری دارید؟ میخواید نسلی را برای آینده تأمین کنید؟ میخواید فرزندانی هدیه کنید به بشریت که اینها گره از کار زندگی خرائط باز کنند، اینها به درد جامعه انسانی بخورند، اینها شخصیت ها باشند، اغور باشند، فغور باشند، اینها به کار انسان به جامعه بیاید. فکر شما چیست؟ چه فرزندی میخواهید؟ چه سیاستی در تربیت و در برخورد با فرزندانتون دارید؟ اینها معرف شخصیت شماست، محک میزند وجود شما را. انما اموالکم و اولادکم فتنتون لکم، این معنا فتنه میشه. حالا با این معنا خدایا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمین، خدا جوری نشد که این ظالمین اگر بخواهد محک بخورند به سبب ما محک بخورند، همان گونه که مال و فرزند موجب محک خوردن میشد برای دیگران، خدا جوری نشد در نظر تو اینطور باشد که ما موش آزمایشگاه دیگران باشیم، ما موجب آزمایش شدن ظالم بر ما ظلم رو میدارد، محک میزه خورده میشود، شخصیت خودشون میکند، ما اینجا متذلل میشیم. جوری نباشد، خدا را کمک کن به ما که ما به اصطلاح موش آزمایشگاهی ظالمی نباشیم، به اینا به سبب ما محک نخورند. در یه ابعاد پایین‌ترش این جمله رو در دعاهای معصومی علیه الصلاه و السلام داریم که به کار ما میاد. امام در دعای جمله فقط خدا یا ولا تخنی به کرامت احد من اولیائک، خدا شما میتوانی اگر اولیات رو، حالا اینجا من ظالمی را فرقی ندارم پس کردم در مورد خودمون، خدا تو میتوانی اولیات رو به هر گونه که بخواهی بلندشون کنی، به مقام دینها بدی، اسباب فراوان داری، اما ولا تخنی به کرامت احد من اولیائک، برای اینکه یه بزرگی بخواد خدایا یه موقعیتی جهاتی فضلی که دیم مبادا منو خدایا وجه المصالحت قرار بدی، به ما اهانتی بشه که یه بزرگی میخواد بزرگ باشه، خدایا چنین مقدر نکن. ولا تهلنی به کرامت احد من اولیائک، ما وجه المصالحه خوشنامی بزرگان درگاه تو نباشه. این دعاییست که خود معصومین دارن میگن. حالا این را اگر ابعادش رو ببریم بالاتر میرسد به این که عرض کردم لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمین، خدایا ما اسباب محک خوردن ظالمین نباشیم. این دو مسئله سوم. نکته سومی که در اینجا استفاده میشه فتنه، که این روایت هم دارد این باب، فتنه به معنای مفتونین، خدایا ما را قرار مده مفتون به عمل کرده ظالمین و قوم ظالم. یعنی ما وقتی که برخورد میکنیم و عمل کرده جمع ایران میبینیم، محل کار اینها نشیم، اینها ظالمین هست، اینها ناپاکان هست، اینها متعدیان هست در وجود، اما بگونه ای ما خود باخته میشیم، بگونه ای ما آن هویت و شخصیت خودمون را از دست میدیم که وقتی کار اینها میبینیم محو جلال اینها میشیم، محو عملکرد اینها میشیم، از خودمون فراموش میکنیم، آن شخصیت ایمانی خودمون را از دست میدیم و با یه مختصر ضرب و برقی که از اونها میبینیم آنگاه مفتون اینها میشیم. فرمود بلا تجعلنا مفتونین بهم، خدایا ما را فتنه بر اینها قرار ندهید. یه مقداری برها موقعیتی ببینیم، مادیتی ببینیم، یه مقدار بعض از مسائل ببینیم، دیگه پا روی همه چیز بگذاریم بگیم همینا به همه جا رسیدن، کارمون به اونجا بشد که ما فتنه بشیم توسط ظالمی. حالا یه مقدار برها نمیداریم، ارزم این نیست، به معنای تقدیه است، خداوند امکاناتش قرار داده است در اختیار بشر، بشر باید استفاده کنه از موقعی که خداوند سامر بودی قرار داده است. اما برها بشه نیمت باشدی آن زمانی که مدرنیست و مدرنیت مطرح بود، فکرش میکردن که زمانی با پست مدرنیسم بیاد زیر پای اینا رو بزنه خالی کنه، در فلسفه غرب فکری میکردن که زمانی بگن اشتباه کرده است، مثلا فرض فهمیدن شم پشیمان بشن، بگن من کاش من این مقداری که کوانتوم کار میکردم چیزهای دیگه هم کار میکردم، این مقدار اینقدر سری جلو نمیرفتیم در بعض از مسائل، اونچنان جلو رفتیم که بعض از بشریت رو زیر چرخهای این ماشین له کردیم و نفهمیدیم داریم با انسان چه میکنیم. لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، خدایا جوری نباشد که ما فریب بعض از مسائل را بخوریم و از هویت اصالت خودمون دور بمانیم. این نابهایی که راه بعض از متفکرین اسلامی داشتن از چه باید کرد ای اقوام شرق، اون نابهای مثل اقبال و بعض دیگران که روی این قضیه پافشاری میکردن همین است. لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، خدایا جوری نشد که ما فریب خورده و محو ظالمی گردیم و مفتون اینها بشیم و فتنه اینها بگردیم. این سه توجیه رو در کلام این جمع و جماعت میبینیم، هر سه خواستشون خواستهای خوبیست. دوم، بلد جناب رحمت که من القوم الکافرین، خدایا به رحمت و سبب رحمت کیش کمک کن و ما را برون آور و نجات ده از قوم کافر. خب اینجا زیباست، یه جمله ای را میگویند که جا دارد تکیه بشن، و نجنا به رحمتک، خدایا به سبب رحمتت ما را نجات ده و برون آور از این قوم ظالمی که چنگال بر ما افکندن به قول رضامو. میبینیم همیشه وقتی که در این دعاهای قضایا مطرح هست این کلمه جایگاه داره. وقتی جناب سلیمان دیگران میخوان بگن خدایا ما را وارد کن در چه کجا، و ادخلنا به رحمتک فی عبادک الصالحین، خدایا ما را وارد کن در بندگان صالحت، اما به رحمتک، به سبب رحمتت ما را وارد کن. اینا میگن به سبب رحمتت ما را خارج کن، نه جناب رحمت که من القوم الظالمین، نجات هم به سبب رحمت است، دخول در صالحین هم به سبب رحمت است، تمام وجود بهانه اون رحمت خداوند سبحان است. این بندگان صالح خدا وقتی که قبل تشخیص دارن میبینن که به رحمتی و سبب کل نشه، این رحمت واسعی حق است که همه چیز رو فرا گرفته است، هر چی میخوان به سبب رحمت میخوان. بارها عرض کردم انا لا یتکلن العاملون انا اعمالهم، این بزرگان مششون این نبوده است که مزد بگیرن. گاهی ما این بحثا پیش میاد، مثلا وقتی شب ختمه مجلسی میشد میبینید عزیزان این آیان اهل ذکر اینها میگن امشب شب مزد است. شب مزد چی بوده است؟ چه مزدی است؟ کی مزد میخوایم؟ ما تمام وجودمون بدهکار بود، شخصیتی که اگر خون اون نمیبود این بارها نمیبود، اگر شخصیت او نمی بود، اگر شرامت او، شجاعت او، وجود او، اگر اون رشاوت اون بزرگ نمی بود، خب قرآن باقی نمی بود. ما از حسین ابن ابی عجل می خواهیم که من مزد چه مزدی؟ ما تمام وجود اون نجور و رواست، ما چه مزدی می خواهیم؟ عجل کجا بوده است؟ چه عجلی می خواهیم؟ از چه شخصیتی؟ ما تمام وجود اون به دفاع اون بزرگوار است، اون باست اون بار عجل می گردیم؟ در اینجا این چه این است؟ خب اینها با این شخصی با این خصوصیات میدن که لا یتکلن العامل، نمیشه دنبال اجر عمل بود، بلکه اجر عمل نیست، بلکه اون چه سبب دخول یا خروج میگردد رحمت خداست. خدایا به سبب رحمت ما را نجات از قوم ظالم عنایت بگردان. این جمله رو میگویند. دو دعا مضمون این بزرگواران بود که مطرح کردند. اینها تعالیمی است که از محضر موسی گرفتند. این پیغمبر بزرگوار الهی اینها را اینطور تعلیم کرده است که اون ابتدایی که توکل بر خدا را آغاز میکنند این دو دعا و خواسته را از باری تعالی دارند. اما اگر دقت کنید خواسته اول جنبه دینی دارد، خواسته دوم جنبه دنیوی دارد. اون را مقدم کردن در این هنگامی که بحث اون بود که حیات معرفتیشون با ظالم نباشد، زیر چنگال ظالم نباشند، چنین نباشند، چنان نباشند، اون رو مقدم کردند. اونگاه بعد نجات خودشون رو از دست قوم کافر مطرح کردند. خب این نکته ایست که برها این هم باز از تعالیم این بزرگ مردان الهی است که ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، خدایا در دنیا مصیبت وجود دارد، اما مصیبت اصلی آن است که ضربه به کمر دین تو میخورد، مصیبت اصلی آن است که دین بیمار گردد، دیانت من بیمار گردد. خدا ممکن است مصیبت بر من باشد اما معصیت نباشد. فلا تجعل مصیبتنا فی دیننا، مصیبت ما را در دین ما قرار مده. اینها این شیوه را دارند، این مقدم میدارند، یه همیت دینی دارند، یه غیرت دینی دارند، دیانت در زندگیشون جایگاهی دارند. و این خیلی مهم است عزیزان، خیلی مهم است که انسان در تقابل دین و دنیا اگر یه زمانی چالش با هم پیدا کردن کدوم رو مقدم بدارن، باها به کدام بدهد، از حاشیه به متن برود، از متن به حاشیه بیاید، اون بینش درست و تبیین و فرقان درست رو بتواند داشته باشد. ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، این همان نظامین کلام نبوی است که فرمود. خب اینها اینطور میگوید. این تا اینجا این قوم را موسی دعوت میکنند، زمینه مناسب عالی روحی برای اینها ایجاد میکنند، اینها میپذیرند دعوت موسی را، آنگاه دست به سوی خداوند متعال برمیدارند، خواسته های خوب مطرح میکنند. و اوحینا الی موسی و اخیه ان تبوا لقومکما بمصر بیوتا وجعلوا بیوتکم قبلة. بعد مدتی بگذرد تا آن زمان لازم را خروج مهیا بشد، الامور مرهونتون به اوقاتا، تا زمان لازم میآید نمی شود. پیامبر مکرم اسلام 13 سال در مکه بسوزند بسافرند، بعد 13 سال از ابوجهل و ابولهب ها بکشد پیغمبر، وجود دوران که خاتم انبیا حضرت محمد تا اون زمانی که برسد، اون زمان که حال بگن ما آزموده این در این شهر بخت خیش، باید ما هم کسید از این برخت خیش. موسی باید زمین سازی لازم رو برای اسرائیل بکنن تا اون زمانی که اذن الهی به مرد قول محقق است. حالا در این دنیا برنامه های سازندگی دارد موسی، من جمعه از در نوان سازندگی از موسی این اصلاح حینا وحی کردیم به موسی و برادرش، مشخص میشه که هارون هم وحی داشته است. امام موسی وحی هم به موسی وحی شد، هم برادرش هارون، هم پیغمبری است که مورد وحی خدا قرار میگیرد، رسول است. فرمود ما به موسی و برادر اون وحی کردیم. عرب تبوا، کلمه تبوا که به اصطلاح مخاطب است و تصفیه است، از ماده تبوی میآید. خود تبوی در تبوی در لغت به معنای تهیئه برای مکان و منزل است، آماده سازی جایی را برای مکان، مکانی را برای منزل و سکونت، این رو تبوی میگویند. در مورد از ابراهیم بود، از بوعنا، ما بوعنا مکان البیت، ما برای ابراهیم جایگاه کعبه رو مبوع کردیم، یعنی دقیقا مشخص کردیم جناب ابراهیم اینجا داریم محدوده کار مشخص، اینجا رو شما به دیوار بالا بیاورید و بسازید. از اون تعبیر به تبوی میشد در مورد ابراهیم. فرمود ما به موسی و هارون وحی کردیم که شما تبوا قومکما، بنی اسرائیل رو از این وضعیت به در بیارید. دستور مدنیت به اینها دادیم، صادر بودیم. دستور شهروندی به اینها دادیم، گفتیم بیاید خانه سازی آغاز کنید، بیاید آبادانی و سازندگی شروع کنید. از این وضع به هم پاشیده که دارن بنی اسرائیل، این سو و اون سو و بدویتی که اینها گرفتار او هستن، اینها رو بیرون بکشید، یه شکل و تشکل سازمانی به اینها بدهید. دستور امارتی رو خداوند سبحان به این پیغمبر میدهد، به برادرش میدهد. خب اینها میشن پیشگامان به اصطلاح امارت و سازندگی در بین بنی اسرائیل، به اینها رو دعوت به تمدن کردن. بیایید ان تبوا لقومکما بمصر، کجا در همین سرزمین مصر بیوتا بسازید، مسکن شهرسازی را شروع کنید. اما یه نکاتی را رعایت کنید در این ساختماناتون و در این شهراتون، وجعلوا بیوتکم قبله، خانه ها که می سازید این خانه ها رو قبله قرار بدید. در اینجا یه نظر سنتی بود است در بین بعض از بزرگان مفسرین که خب به لحاظ این انسی که با کلمه قبله دارن، رضیتو بالاسلام ربا و رجعت قبله که دارن، به هر حال به لحاظ انسی که به قبله دارن، توجه به سوی خانه خدا و اون مقصدی که به سوی اون باید روی کرده عبادت رو عرضه کرد، اونجا که با دو قبله در راه توحید نتوان زد قدم، یا رضای دوست باید یا هوای خویشتن، اینها گفتن وجعلوا بیوتکم قبله، یعنی چه؟ یعنی که شما وقتی که میخواهید منازلتون بسازید، منازلتون چه بسازید؟ رو قبله بسازید. وجعلوا بیوتکم قبله، بیوتتون رو، منازلتون رو به سوی قبله قرار بدهید. خب این بحثیست که عمده مفسرین وقتی نگاه میکنید همین رو گفتن، وجعلوا بیوتکم قبله. حالا این اگر بحث پیش آمد که این خانه رو قبله موسی کجا بوده است، موسی هنوز از بنی اسرائیل از مصر نیومدن بیرون، هنوز در چنگال فرعون هستند، هنوز به ارض مقدس نیومدن، آیا مراد از این مثلا رو به بیت المقدس کردن است؟ آیا نه کعبه هنوز برای موسی، برای موسی هم قبله کعبه بوده است که خیلی از متون دارد؟ خب حالا این نظری است که اگر ما گفتیم آیه این رو میگه، بعد با دنبال اون قبله هم بگردیم که شما روتون رو کجا باشد، نتیجهش چی میشه؟ توجه بیشتری است. حالا ارزنده این نیست در این آیه، من این جمله از دوی فرمورتی دیگه خدمت عزیزان بازگو می کنم، احتمالا رو به اما می دانم. اما در این حال این بحث هست، به هر حال توجه و این نقطه‌ای که مطرح میشه مشکل است برای من و شما عمل کردن عزیزان، اما بودن بزرگانی که اینها در طول عمرشون به این نقطه توجه داشته. یعنی نه تنها دل اینها متوجه قبله بود، بلکه وجود فیزیکی اینها نیز متوجه قبله بود. بنا داشت اگر در هر مجلسی می‌نشینند سویشون به طرف قبله باشه. اگر میخوابند به گونه‌ای بخوابند که اهانت به قبله نکنند. خب هم یه مقامی شهور بیزاد مرحوم آقای امینی صاحب القدیر نقل می‌کنند که مجموعه مدتی که ایشان سالیان طویلی که در نجف اشرف بودند هیچگاه مثلا به طرف ساحت مقدس امیرالمومنین پاشون دراز نکردند. اگر در خانه‌شون بودند به گونه‌ای می‌خوابیدند که پاشون به طرف قبر مطهر و روضه منور علوی نباشند. اون اینا ادب نیست، اینا یه لوکاسی است، تجربه بزرگان است، بهش رسیدن، برکات آثار هم دیدن و الله عمل نمی کردن. اما در آیین شریف احتمالا نظر دیگری وجود دارد و اون این است. فرمود و اوحینا الی موسی و اخیه، لحن کردیم به موسی و برادرش که بسازید برای بنی اسرائیل، طراحی کنید، هندسه بدید، مهندسی کنید، بینها تر بدید، بسازن مناظرشون و مناظرشون رو قبله قرار دن. خود کلمه رو قبله بر وزن فعله مانند جلسه معنای مستری دارند. منازلشون رو اینها بگویید قبله قرار بدهن. یعنی چه؟ یعنی جعلوا بیوتهم مقابلن بعض حال بعض، منازلشون رو بعضی متقابل با بعض قرار بدهن. یعنی خانه هاشون رو به شکل به اصطلاح پراکنده نسازن، منازلشون رو چه بسازن؟ متراکم بسازن، نزدیک هم بسازن، یه شهرک مسکونی ترتیب بدن، نزدیک و همدل با هم باشن، متقابل با هم باشن، در اوصاف متقین، در وصف بندگان صالح و ابرار. خداوند سبحان هنگامی که در بهش توصیف اینها میکنه میگه الا اصرارن متقابلین، اینها وقتی که متقین در اون عالم در بهش قرار میگیرن در اصرارن متقابلین، اینها متقابل با هم هستن. یعنی چه؟ یعنی همدل. در دنیا متنافرین، پشت به هم میکنند انسان ها، نمیخواد همون ببینند سال به سال ماه به ماه، اما آنجا متقابلین، آنجا یک لحظه بدون دیدن هم نمیتوانند صرف کنند. آنجا دلها آنچنان به هم نزدیک است، آنچنان نزدیک است که تقابل با هم دارند. این یعنی این حسد به اون ندارد، اون بخل به این ندارد، این چرا چنین است، ما چرا چنین است، این حقایی که اونجا نزعنا من ما فی صدورهم من غل اخوانا علی صور المتقابلین. این چه قرآن میگه؟ دیگه دلها از سینه ها در میاد، بذار تقابل شروع میشه. موسی به بنی اسرائیل بگید متقابل باشن، بگید خانه هاشون به گونه‌ای بسازن که نزدیک هم وابسته هم. یه مدت اینها باید همدلی رو با هم شروع کنن، باید نزدیک باشد دل بنی اسرائیل به هم، باید متحد باشن با هم، باید اینها عیبه ها و کینه ها رو به کناری بگذارن، با هم همسو، همدل، همجهت، همدلی از همزبانی بهتر است. اینها دل هاشون به هم نزدیک شد و انس و اتحادی در بین اینها ایجاد بشد. حالا قریبه که این نکته رو و این نظر رو عرض می کنم احتمال دارد تقویت میشه، دنباله آیه شریف است و عقیم و صلاته. اینها بگویید منازلشون رو متقابل بسازن، دلهاشون به هم نزدیک کنن و اونگاه و عقیم و صلات و نماز رو پا بدارن و اینها توجهشون رو به خداوند سبحان مستدام و پایدار کنند. بعد بلو بارور و بشر المؤمنی، اگر که اینکه بشارت بگید اهل ایمان را، اونگاه بشارت خداوند سبحان رو به اینها منتقل کنید. بارها شنیدید عزیزان کلیه کلید سعادت دو کلمه است، که همین دو کلمه است با این توجیهی که عرض کردم نظر مبارکتر، رمز سعادت هر انسانی اینه در مکتب توحیدی که یه دستش به سوی خلق باشد و یه دستش به سوی خدا باشد، یه توجه به خلق و یه توجه به خدا. اون انسانی موفق است که در عین ارتباط با خداوند سبحان از همدلی با بندگان خدا و غفلت نسبت به خلق ندارد. اون انسانی که توجه به بندگان حق دارد، به انسانها دارد، به عشق و علاقه به بندگان خدا و از سون ای باوسته و متصل و مرتبط به حضرت سبحان است و بشر المؤمنین، درود خدا بر چنین انسان، این انسان موفق است. اونی که در الله که خود فرو می رهد، در پوستین خیش فرو می رهد و به اعتقاد خیش جز خدا نمی بیند و به خلق توجهی ندارد، به هیچ نظر محبتی به بندگان خدا ندارد، این ره به جا نمی برد. و اون کسی که باز احساس می کند عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دعو نیست، اونم اشتباه رفته است، اونم خطا کرده است. موفق آن انسانی است که وجعل وجعلوا بیوتکم قبله، دلش با انسان ها متقابل است، از اون طرف با خداوند سبحان و عقیم و صدا، این هر دوش میشه. میتوان هر دو از این دو بیان آیه شریف استفاده کرد. یه جمله ذریع که نرم می کند شیخ اسماعیل حقی در تفسیر روح البیان از بزرگان هم 11 هم از من عارف مسئله که بودش تفسیرش همه تفسیر محسوسیست. ایشان در یه جایی نرو میکنه این بحث رو که فلان عارف من قدوس نامی مثلا القدوسی نامی از عرفای بزرگ به من اینطور گفت که اگر من به جای پیغمبر اسلام بودم و میرسیدم به اونجا که فکان قاب قوسین او ادنا میرسیدم به اونجا که طرف کلم میگذرد میرد یه من توجید جبرئیل استاد اخا جبرئیل اصیل استعاوزه این مکان تفارقونی تترکونی آیا در مثل اینجا من تنها میگذاری من رها میکنی من تنها امود یا رسول الله لو دلو تقدر هم منفل احترقت اجرعتی اگر یک سر موی برتر پرم فرو به تجلی بسوزد پرم یا رسول الله دیگه اینجا جای من نیست در کوی نیکنامان ما را گذر نداده دیگه اینجا من نمیتوانم بیام یا رسول الله توی و خدای خودت تو میتوانی بروی اما ما نمیتوانیم بیاییم قدوسی به من میگفت اگر من جای پیغمبر بودم که به اون مقام میرسیدم اونجا که دیگه مقام قرب و استجابت تمام خواسته هاست اولین چیزی که از خدا میخواستم اینه که خدا دیگه من برنگردم شیخ اسماعیل حقی از باب اون عارف کامل میگوید که میگفتم خدایا من دیگه برنگردم بعد خودش توجیه میکنه میگه تو فرق انبیا و دیگران همینه که پیغمبر اسلام وقتی به اون مقام میرسد چه میکنه بعد میاد برگردد که دیگران رو با خودش ببرد چرا؟ چون صاحب دلی به مدرسه آمد به خانقاه بشکست عهد صحبت اهل طریق را گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود تا اختیار ما میدی زعان این طریق را گفتم جریم خیش برون میکشد زماج وی سعی میکند که بگیرد قریق را وی سعی میکند که بگیرد قریق را انبیان یه توجهشون به خدا وقتی به خدا متوجه میشوند سیر الالله من الخلقه الالله را آغاز میکنند اونگاه من الله الالخلق از سوی خدا به خلق می آیند بعد من الخلقه مع الخلقه الالله بعد با خلق به سوی خداوند سبحانه را این هنر هم بیاست این هنر هم این هم یه نگاهشون یه تبسمشون به انسان هست یه تبسمشون به خدا هست این هم یه روشون به خدا هست یه وجهه الاللهی دارن یه وجهه الالخلقی دارن این کمال این بزرگان هست هر دو اینجا فرمود خب اون نظری که بزرگان گفتن دیگران گفتن آیا اون مراد را دارد قبله یعنی اون قبله به نظرشون با عظیم السلام اون مناسب آمده است عرضی هم که بنده کردم خدمت عزیزان به ظاهر با این مبحث کلی شاید مراد این متقابلن بعض حال بعضه این همون همدلی و همسویی باشد که حاکمه در بین شما باشد و اونگاه با ارتباط با خداوند سبحان این حکم کنیم خب این برمز سعادت است دو شهید بشارت است عزیزان اگر آمد و بشر المؤمنین به دنبال علمی آید بتواند انسان دل خودش رو با بندگان مؤمن خدا نزدیک کنند با سوز اونها بسوزند با درد اونها با شادی اونها با غم اونها خنک آن که آسایش مرگزند گزیند به آسایش خویشتن صبح خدمت عزیزان این جمله رو عرض کردم یه روز میلاد مسعود وجود مقدس مسلم جعفر بود وقتی اومد اون مرد از ری و خب آقا یه دیوی بالا آورده است اداره کار اداره دینه دارایی چی یه مش براش از اینه های بریده بودن به نظر خودشم غیر واقعی می آمد سنگین می آمد شکایت که دلش بغده داشت رو کجا برم اومد خدمت موسیم جعفر مدینه اومد خدمت امام مدینه و دو بابا شنیده بود که این والی که در ری منصوب شده است این شیعیست مخفی می کند مطرش اما شیعیست وقتی این مطلب درست اومد مدینه تو خود کار رو ای سلیم آز سرچشمه بجوی کار از اصلش خود درست کرد اومد خدمت ما مشکلات ما این است این آقا والی اومده میگن از موالیانش مثلا به منه شیعان ماست از دوستان ماست من دارد کار برو ما بکنید امام کاغذ گرد کاغذ نوشتم دو فرمودم بسم الله الرحمن الرحیم انا لله تبارک و تعالی ذلن تحت عرشه خداوند سبحان در عرشهی سایبانی دارد که لا یسکنه ساکن نمی کند در زیر اون سایبان عرشی الا سلف الله الا من اصدا الى اخیه معروفا او نفس عنه کربتا او ادخل فی قلبه سرورا الا اون کسی که عمل می کند هدیه می کند نسبت به انسان مؤمن دیگر و برادر مؤمن دیگر کهش معروفی و امر خیلی را بو انجام می دهد یا اون که غم و مشکلی را از دل یک مسلمان و مؤمن می زداید سوم اون که شادمانی و سروری را در دل مؤمنی وارد می کند فرمودم اونجا جایگاهی سه نفر است که این کار را می کند و هازا اخوک این کسی هم که نامه را از طرف من براتون می آورد این هم از همون برادرهای ایمانی است که اگر کسی در حدش این کار را بکند امید است که مستوجب اون بقام کرده خب بعد اومد و با اون شادمانی شبانه وقتی رسید، شب رسید به ری رفت در بکوبید و در مزد خادم ما چه خبر داری؟ گفت بگید از ناحیه عبد صالح خدا موسی بن جعفر پیغام می آوردن. دید آقا این سر برهنه پای برهنه والی دارد می دهد خودش رو رساند و تا اینو دید و پیامبر امام است و اینو برد داخل اتاق نشان با اون عظمت و نامه گرد در چشم گذاشت بوسید اشک باز کرد تا خان مزمونه رو گفت دفتر بیارید سوار بیارید کتابا رو بیارید یک قلم می گرفت قلم می گرفت بعد می گفت اقرار می خواست گفت حال قبول داری که من به تو معروفی انجام دادم گفت آره قبول داری که من قمی از دل تو بشادم آره قبول داری که من شادمانی در دل رو وارد کردم آره هدایایی هم داد آنگاه اومد بیرون از سر رو بلند کرد تو خدای تو شاهد باش که من به گفتار ولی خودم امام موسی بن جعفر عمل کرد حالا بقیه ماجرا عزیزی نداریم وقتی اومد مدینه و باز قضیه رو برای امام تعریف کرد دید خود امام دارن گل میندازن دید خود امام دارد مبسوط میشن شادی وجود آقا مگه شما از این کارهای ما شاد میشید فهمدن به خدا سوگند من جدم شاد میشم امیر المومنین شاد میشه که یه گره از کار یه مؤمن به شیعه ما باز بشه و جعلوا بیوتکم قبله این همدلی و همسویی اهل ایمان این سوختن با سوی خلق و نزدیک بودن با خلق خوبی یکی از بالهای کمال و سعادت است خداوند سبحان همه ما رو توفیق و آن بدهد که دلها من بیش از بیش با یک دیگر نزدیک بگرداند از اون سو و عقیم الصلاة پیوند و مستقیم با خداوند سبحان و مرتبط بودن در هر آن با حضرت باری تعالی که بهترین تعبیر اون کلمه عقیم الصلاة است آنی درون شیوه ی ارتباط مستمر پاورجا و بابی عقیم الصلاة و بشر المؤمنین بنا و موسا ربنا انکه خب از اینجا وارد میشد موسا و وضعیت خاصی که به اصطلاح فرعون دارد مطرح میکند خدایا چه بگم من انکه خدایا تو عطا کردی به ظاهر من میبینم که فرعون چیزهایی دارد ملع او پیروان او زینت و انواری دارند اینها زینتن و انوار یه زینتی دارند و یه انواری دارند و اینها برحال فریفته به اون زینت و انوار هند ربنا و یزلو ان سبیلک قایت به پایان اون که به اینها دادی خدای روشن است اینها اون که به اینها دادی در راه زلالت و گمراهی استفاده می کنند احساس می کنم دیگه اگر وارد بحث بشم هم آیه زنیفیست هم مطلب دارد و هم اگر بخواهی بازش کنیم فرصت گفتن نیست متاسفانه و به جایی نمی رسد باشد انشاءالله به همین فراز آیه و قال موسی ربنا از همینجا بحث رو می گذاریم انشاءالله در بحث بعد مگر بارک عزیزان سخن خواهیم گفت و مطالب رو تقدیم می داریم صلوات الله علیه و آله خداوند سبحان الهامون به نورانیت وحی و قرآن به اثرات نبی مکرم بیش از بیش منور و مزین بگرداند تذکری رو و شب چهارم خرداد و نهمین سال رحلت و در گذشته بزرگ شخصیتی از تبار بزرگان معمار بنای انقلاب اسلامی و امام بزرگوار رضوان خدا بر او باد شخصیتی که هم مهمت خودش رو مبذول داشت تا شوکت و جلال و رونقی برای اسلام و ارمغان بیاورد خداوند سبحان روح اون بزرگ رو از محفل ما و از محضر قرآن مسرور و شادمان بگرداند به توفیق پیاده کردن اجراه بیشتر منزلیات اون بزرگ رو به مسئولی به حکام ما عنایت بفرماید و ما رو پاسدار و حافظ خون شهیدان و عزیزانی که این بنا رو مستحکم کردن بگرداند یه دست به اون سو یه دست به این سو یه دست در دست بندگان خدا یه دست در دست خدا مارد شد مسجد رو فریاد برآوردگان ناس کیست جواب من بدهد کیست جواب من بدهد شاید تنم ناهایی که ایستاد از کنج محراب بیست نمازش تمام بشد امیدی به او خواهی داشت حدود مقدس امیت به داخل حال نماز است و نماز و السلام علیکم و رحمت الله تمام کرد اومد جلوش زانو زد آو برحال گفتم شما
کار میکنید برای بندگان خدا، مشکلم اینه اینه اینه، به جنون رسیده از که آمدن خدمت شما، تا آمدن در صفحه مسلمی دارم این جمعه رو باز بود کنم، امام برخواستن فهمن قمبر اومد، از مال عراق که آوردن چیزی باقی مانده است، بخواه این مقدار مونده است که دستور دارید بین فلان اولاد حسنه این فلان جماعت تقسیم بشه، تا آمدن دست دگر برید برو آماده کن بیان خونه. مادر وارد شدن به این بزرگ را آوردن دیم رو با خودشون عبای بارک از گوش برداشتند و ریختند و به ساعت را آماده چندن و دادن برستش. خب همه تفصیل برد که لای در رو باز کردن به چه شیری به چه کیفیتی گرفت اطار از وجود مقدس عبی اخدالله ایستاد کنار کوچه، نگاه میکنند به در و این خانه، نگاه میکنند به صاحب خانه، تن دارد عشق میزد وجود مقدس عبی اخدالله، فهمدن آقا دیگه بیش از این در وسع و توان ما نبود که به تو بدیم ای عزیز، خداوند خود جبران کند، کم ما به کرم تو، همین که داشتیم دادیم. یه وقت به سلام رو بلند کرد گفت ای بزرگ ای صاحب کرامت، من برای این گریه نمی کنم که چرا من دادی و ندادی، فدای تو بشم، این گریه من برای این است که این وجود ناظرین دو چگونه زیر خاک خواهم گذارد، این دست و این جود و کرم چگونه زیر خاک می رود، این دستی که در دست بندگان خدا هست از اون طرف متوجه به خدا هست. وقتی من این کار رو همیشه نقل می کنم ادامهش اینطور میگم، باشد که همین تذکر باشد، میگم سالم تو این جمله رو گفتی اما نمیدانم بودی چرا بلا یا نبودی، بودی که ببینی اونجا این دست و این جسم شریف با آنی که سر زخم و وجود ناظره این وجود دارد، با آنی که سر در بدن ندارد، با آنی که عزیزان شلم کنم چنام و برخا کردادن، با آنی که دو دست در بدار رشید او کنار کنم، سه شبانه روز مرگم سلام سلام قصد دلال چکری این جسم ناظرین سه شبانه روز زیرا آبدان وادی کربلا بدون وسط و کفن سلام الله علیکم یا اهل بیت النبوة.